کلام در بحث امکان تعبد به زن بود، یعنی امکان حجیت زن، آیا واقعا این امر ممکن است یا نه. گفتیم مراد از امکان در اینجا امکان وقوعیه، چون غیر از امکان وقوعی در اینجا تصور نمی شود. به عبارت دیگر بحث در این است که آیا یه محظور عقلی پیدا می شود از حجیت زن و امارات زنیه، یا محظور عقلی پیدا نمی شود. امکان وقوعی معنیش همینه، اگر شارع خبر واحد حجت کند یه محظور عقلی لازم میاد یا نمیاد. تمام دعوا در امکان و این معناست، این همان امکان وقوعی است از اقسام چهارگانه‌ای که برای امکان ذکر کردیم. ولکن من العجب اینکه مرحوم محقق نائینی طبق آنچه در تقریراتشون اجود و تقریرات از ایشون نقل کردن میگه در اینجا امکان وقوعی نیست، بلکه امکان تشریعیه. امکان وقوعی مال تکوین است، ما در عالم تشریعی داریم بحث میکنیم، بحث میکنیم که آیا جعل و حجیت برای زن محظوری دارد یا ندارد. جعل و حجیت تشریعی بحثه، پس بحث در امکان تشریعی هست نه در امکان وقوعی که مربوط به عالم تکوین است. بحثیست که ایشون فرموده. پس حرف ایشون این شد که امکان وقوعی در اینجا نیست، بلکه امکان تشریعیه، و بحث در این است تشریع حجیت برای زن آیا محظوری دارد یا محظوری ندارد. امکان وقوعی مال مباحث تکوینیاته، این کلامیست که محقق نائینی دارد. ولیکن این لغزشیست، اشتباهیست، ما امکان تشریع و تکوینی نداریم. امکان مثلا امکان تشریع معنا نداره. بله امکان تشریع به معنی اباحه گاهی میگن، مقابل امتناع تشریع یعنی حرمت. احکام خمسه حرمت و اباحه رو گاهی میگن به اصطلاح امکان و امتناع. ما امکان تشریع نداریم، حتی چیزی که محقق نائینی اسمش امکان تشریع گذاشته همون امکان وقوعی تکوینی است، موضوعش تشریعه. عرضم رو دقت کنید، حتی چیزی که محقق نائینی اسمش اون امکان تشریع گذاشته همون امکان وقوعی تکوینیه. چرا؟ معنیش این است اگر شارع مقدس حکم اباحه رو وضع کند، این حکم تشریعی، آیا جمع بین ضدین می شود؟ این برگشت به تکوین، اجتماع ضدین در عالم تکوین، اجتماع اراده و کراهه، کراهت در نفس مولا در عالم تکوین است، اجتماع مصلحت و مفسده، اینا همش در عالم تکوینه. موضوعتون حکم شرعه، اما امکان وقوعی تکوینی هست. آیا هل یلزم اجتماع ضدین و المثلین ام لا؟ اجتماع ضدین و مثلین مطرح هست و اجتماع ضدین و مثلین همون امکان وقوعیه. بله، یا امکان مثلا ذاتی اینها برمیگرده، هرچی امکان تکوینیه. خلاصه این است، ما چیزی به نام امکان تشریعی نداریم. اگرم داشته باشیم امکان تشریعی اون اباحه است، از احکام خمسه یکی شوایه است، اونو شما اسمش امکان تشریعی بذارید، اونم که ربطی به وقت ما نداره، بس اباحه نمی کن. پس امکانی هم که در محل بحث ما از همون امکان تکوینی بحث این است، اجتماع زدین میشه، نسلین میشه، مصلحت و مفسده جمع میشه، اراده و کراهت جمع میشه، همه اینها تکوینه. منتها موضوع ما موضوع تشریعه. مانعی نداره که موضوع تشریع باشه، اما در کنار این تشریع محاضیری که لازم میاد محاضیر عقلیه تکوینیه بوده باشد.
تکوینی مصلحت این امکان ذاتی نیست.
چرا نه، امکان وقوعیه، قبیح بر مولا، قبیح بر مولا، قبیح بر حکیمه، قبح بر حکیم. سوال، قبح بر حکیم تکوین است یا تشریعه؟ تکوین دیگه، شخص حکیم کار قبیح نمی کنی، تکوین اینه. بسیار خوب، پس برگشتیم به قبیح بر حکیم. حکیم تفویت مصلحت نمی کنه، نمی کنه. این قبیح برش این حکم تکوینیه، تکوین دیگه. شخص حکیم باز برمی گرده به زدیت. شخص حکیم حکمتش در عالم تکوین مانع می شود که مرتکب قبیح بشود و القائه در مفسده کنه. همه اینها برمیگرده به مسائل تکوینیه. حالا موضوع ما موضوع تشریع هست، ولی محاضیری که لازم میاد تمام محاضیر تکوینیه هست. پس امکانی که در اینجا بحث هست امکان تکوینیه. اصلا ما چیزی به نام امکان تشریع نداریم. امکان تشریع هم چه؟ محضور شرعی در کجاست؟ این هست که حرام باشه،
تحلیل حرام باشه.
اون امکان تکوینیه، عقلیه. تحلیل چرا تحلیل حرام نمیشه؟ چون اجتماع ضد این میشه، نقی ذهن میشه، القا در مفسده میشه، حکیم این کار رو نمی کنه، اراده و کراهت در نفس مولا جمع نمیشه، نامش تکوینه. محضور شرعی که میگه یعنی حرام. بله، حرمت اباحه هست، بحث ما بحث حرمت اباحه نیست در اینجا. به هر صورت شک نکنید که حکم از امور اعتباریه است، اما محاضیری که لازم میاد از اینجا اون محاضیر از امور اعتباریه نیست. بس بس عقلیه اینجا مسلم، بس بس عقلیه. نه، عدلنمون عقلیه، به الا نتیجهش حجیته که حجیت از امور اعتباریه است. دلیل ما در اینجا دلیل عقلی هست، ولی نتیجه وقتی حجیت خبر راهه این یه عمر تشریعی. پنج تا محضور از این در میاد، همه پنج محضور شغلیه. حالا من شعر میدم، تحریم حلال و تحریم حرام، پنج تا محضور، پنج تا محضور عقلی توش در میاد، پنج تا محضور عقلی. حالا شعر حالا اجازه بده خود بحث جلو بره روشن در میشه. من گمان میکنم بحث جلو بره خودش روشن میشه. تمام تشریعیات به نوعی از تکوین بازگشت میکنه در این که تشریعه. اعتباریات به حمل شایع تکوینه و به حمل ذاتی اعتباره. اعتبار به حمل ذاتی اعتباره، به حمل شایع تکوینه. حالا اینا رو من میرسم بحث میکنم، اجازه بدید بحثا پیش بره که من میکنم خودش روشن میکنم. در صورت ما چیزی به نام خلاصه چیز امکان تشریعی نداریم. از کلم اگر حکم اباحه شرعیه که اباحه محل بحث میکنم. خب حالا که معلوم شد بحث ما بحث در امکان وقوعی هست، برمیگردیم به
گفتن که در امکان
اجازه بدید.
آره، ما برخورده به خورمه حرام هم میکنیم.
حالا عرض میکنم
نهی از بمفیدن هم میکنیم یا
عرض کردم بس بس پیش برود روشن میشه. برمیگردیم به قول مخالف. مخالف که بود ابن قبه بود از فقها و متکلمین شیعه معاصر مفید بلکه استاد مفید صاحب کتاب الانصاف که از اعیان علمای مذهب بوده، بزرگان علمای مذهب بوده، از خودم ابن قبه درباره حجیت امارات زنیه بحث نکرد، درباره حجیت خبر واحد بحث داره. مخالف حجیت خبر واحد است ولی دو دلیل اقامه کرده. یک دلیلش مختص به خبر واحد است، یه دلیلش عام است، تمام امارات زنیه رو شامل میشه. ابن قبه مخالف حجیت خبر واحد است منتها دو دلیل اقامه کرده، یه دلیلش عام تمام امارات زنیه رو میزنه. هر دو دلیل رو ذکر کنیم و بریم سراغ جواب. دلیل اولی که آورده است مخصوص خبر واحد است، میگه لجاز تعبد به خبر الواحد عن النبی، لجاز تعبد به خبر الواحد عن الله. اگر خبر واحد از پیغمبر حجت باشد، خبر واحد از خدا هم باید حجت باشد. خبر واحد از خدا چیه؟ یه شخص ثقه‌ای بیاد بگه خدا اینو گفته، شخص ثقه‌ای بیاد بگوید خداوند این چین پیام داده است به وسیله من، حالا وحی کرده، الهام کرده، چی؟ در حالی که تعبد به خبر واحد عن الله باطل اجماعا، احدی خبر واحد عن الله و حجت نمیدان. پس خبر واحد عن النبی هم حجت نیست. دلیل معلوم شد. اگر جایز باشد تعبد به خبر واحد، حجیت خبر واحد از پیغمبر، باید حجیت خبر واحد از خدا رو هم بپذیریم. لأن حکم الامثال ملازمش هم این گفتم معلومه چیخ در دلال داره، لأن حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز واحد، همش خبر واحده، خبر واحد، خبر واحده، عن النبی باشه، عن الله باشه. اگر عن النبی حجت شد، عن اللهش هم باید حجت باشه، در حالی که احدی خبر واحد عن الله رو حجت نمیدانه. و چون نمیداند بنابراین بگیم خبر واحد عن النبی هم حجت نیست. این دلیل هست. البته دلیل اول اینجا ما نباید جواب بهش بدیم، جواب باید در خبر واحد بدیم، ولی خب بی جواب هم نگذاریم و جوابشو بدیم. بعضی جواب ها داده شده درست نیست، من جواب درست رو میگم، شاخ و برگ اضافی رو بزنیم، بلکه امسال یه خود درس پیشرفت کنیم، از کمیت برسیم به کیفیت، به جای برسیم. جواب صحیح از این اشکال این است که این قیاس معنی فارغ است. خبر واحد عن الله و خبر واحد عن النبی قیاس به هم کردن قیاس هم معنی فارغ. چرا؟ خبر واحد عن الله ملازمه به ادعای نبوته، غیر از پیغمبر نمیتونه خبر واحد عن الله بده، ملازم است به دعوی نبوت. جواب صحیح اینه، بعضی جوابهای ناصحیح دادن. جواب صحیح این است که این ملازم دعوی نبوت، نبوت به ادعای صدق ثابت نمیشه، نبوت معجزه میخواد، دلیل قطعی میخواد. بله وحی ام موسی برای خودش بوده، اما اگر ام موسی بیاد یه چیزی بگه، بگه تکلیف شما اینه، از کردم اگر ام موسی پیام خدا رو به من برسونه میشه نبی، اما مصاحب برای خودشه خب باشه، ما چیکارش داریم؟ اما اگر برای من شده دای نبوت میشه، چون اگر مبعوث است که یه خبری به من بده، نبوت نه چیه؟ پیام الهی را به من رسوندن، الهام برای خودش بوده. اما اگر همون الهام رو مأمور باشه به من برسونه میشه نبوت. همون دیگه نوعی وحی دیگه. اگر توأم باشه با مأموریتی که به من برساند پیام خدا را، میشهد نبوت. بناهن علا ذالک برای خودش حجت، اون کاری ما نداریم. حجیت برای ما آقا بحثه، صحبت این است لوجازه حجیت خبر واحد عن النبی، باید خبر واحد عن الله هم حجت باشه، یعنی کسی نقل کنه برای ما حجت باشه، یعنی پیام خدا رو به من برسونه، یعنی پیغمبر باشه دیگه. کسی که پیام خدا رو میرسانند پیغمبر است، هر کی میخواد باشه. فعلا هازا اجازه بگیم، فعلا هازا اجازه بفرد، فعلا هازا چون مسئله اخبار عن الله توأم است با نوعی از دعوی نبوت و دعوی نبوت از اصول دین است و با دلیل ظنی حاصل نمی شود، قول ثقه در آن حجت نیست و دلیل قطعی می خواد، معجزه می خواد، چیز دیگری شبیه معجزه می خواد، قول ثقه برای مسئله نبوت کافی نیست. پس این دلیل اول ابن قبل رفت کنار، قیاس قیاسه معل فارغ شد، اینا رو نباید به هم قیاس کرد. و اما دلیل دوم که ما کارش داریم، ما کار به دلیل اول نداشتیم، ما خبر وارده. دلیل دوم که تمام امارات شامل میشه اینه که اگر خبر واحد حجت باشد گاهی خطا میکنه، خبر واحد گاه ممکن خطا کنه، مطابق نباشه، و در صورت خطا یلزم تحریم الحلال و تحلیل حرام، حرام و حلال میکنه، حلال و حرام میکنه. خبر واحد آمد گفت فلان موضوع حرامه، اشتباه کرد، حلال بود، حلال خدا را حرام کرد. خبر واحد آمد گفت فلان موضوع حرام است، اشتباه کرد، حلال است، اشتباه کرد. در یه صورت تحریم حلال میشه، در یه صورت تحلیل حرام میشه. خب این منحصر به خبر واحد نیست، همه امارات ظنی همینه. هر خبر ظنی ممکنه خطا درش بشه، و خطا معنی ظن این است که غالبا به واقعی میرسه، 60%، 70%، 90%، بالاخره یه 20-30% هست خطا داره. در اونجا همش تحلیل حرام و تحریم حلال لازم میاد. درک کرد؟ پس دلیل دوم ابن قبه در مسئله حجیت خبر واحد یه کبرای عامی هست که تمام امارات زنیه رو میبرد زیر اشکال، و این اشکال پیدا میشه. ما تمام بحثمون فعلا در همینه. کلام ابن قبه یک کلام سربسته هست، تحریم حلال و تحلیل حرام، اینو بازش میکنیم. از این 5 تا محظور میشه در آورد، 5 محظور عقلی، همه شما عقلی، نه محظور شرعی، 5 محظور عقلی که گفتم امکانه وقوعی عقلیه، همینه. محظور اول، دو وجوب و حرمت با هم نمی سازد، اجتماع زدین است. دو وجوب یعنی دو وجوب و حرمت، یکی وجوب یکی حرمت، یه وجوب یه حرمت با هم نمی سازد. چرا؟ برای اینکه اجتماع زدین است، یلزم و منه اجتماع زده، خب امکان وقوعیه دیگه. از تشریع حجیت خبر واحد یا زنون دیگر، امارات دیگر، یه محضور لازم میاد، محضور اجتماع زده، این امکان وقوعی میشه دیگه، این لازمه.
یعنی هم بخواد اعتبار وجود بشه و هم اعتبار فرمت،
ولی یه حکم واقعی داریم، یه حکم واقعی داریم، این است نماز جمعه واجب است. یه حکم ظاهری داریم، اماره میگوید حرام است، واقع میگه واجب است، اماره میگه حرام است. این دوتا با هم جمع بشود، یکی وجوب یکی حرمت، اجتماع دین میشه و اجتماع دین محال. اگر هم هر دو موافق باشن، میگم نمیشه. حال جواباش یه برسیم بینیم جواباش چی میشه دیگه. حالا تشریح پنج اشکال میکنم. و اگر هم اینا هر دو مثل هم باشد، خبر واحد بگوید نماز جمعه واجب است، حکم واقعی هم واجب است، دو وجوب میاد، یه وجوبی از ناحیه اماره، یه وجوبی هم در واقع، دو وجوب هم تازه نمیشه. اینو ابن قبه نگفته ولی خب اضافه میکنی. پس محضور اول اجتماع زندین و مثل این شد. محضور دوم دو نفر بگن
دو تا امارت
بسیار خوبی. ما حالا نمیخواهیم جوابای اینا فکر کنیم چی جوابه، فعلا داریم طرح اشکال داریم میکنیم تا ببینیم چی جوابی دادن. جوابی که دادن یکی دوتا نیست. و اما محضور دوم میریم تو مبادی حکم. در اونجایی که حکم وجوب است، اینا همه شکی بود، اجتماع زده این مثل یه محضور اما هازا اما هازا، یکی از این دوتا سرده که نیست، یا اجتماع زدینه یا اجتماع مثله. و اما محضور دوم اجتماع باز زدین و مثله این است در نفس مولا. وجوب اراده میخواد، حرمت کراهت میخواد، در واقع واجبه، اماره میگه حرامه. نماز جمعه واجبه، اماره میگه حرامه. اون مطابقش اراده در نفس مولاست، این کراهته. در نفس مولا دو تا اراده و کراهت که دو شیء متضادن جمع نمیشه. اگر هم دو اراده باشد اونم باز اجتماع مثل اینه. اگر هر دو مثل هم باشن اماره اصابه واقع کنه، اجتماع دو اراده میشه نمیشه، اجتماع دو کراهت میشه نمیشه، در نفس واحده. و اگر یکی اراده یکی کراهت، حالا بیشتر برید همه حرف ابن قبه اونجایی که تخلف از واقع کرده است که اجتماع اراده و کراهت میشه، در نفس مولا اونم نمیشه. مونتا حالا اجازه بدید ما تر اشکالتون به جوابا میرسیم، حالا میرسیم. و اما اجازه بفرمایید، البته نفس مولا، مولاد از نفس مولا کیه؟ خدا. مولا خداست، خدا که نفس نداره، اراده و کراهت نداره. دیده باشید مرحوم آخوند در اینجا برای اینکه انقلتی کسی اینجا نزنه، میگه در بعضی از مبادی عالیه نفس پیغمبر و نفس ولی امام وقتی حکم الهی نازل بر قلب پیغمبر میشه، بر طبق آن اراده و کراهت پیدا میشه، وارد نفس ولویه امام میشود، اونجا اراده و کراهت میشه. اجتماع اراده و کراهت رو در نفس شاره یعنی خدا که معنا نداره، لابد در مبادی عالیه یعنی در نفس نبی و ولی باید تصور بشه. خیلی خوب، این اشکال دوم که در مبادی حکم اشکال بینیش. هنوز نبید، فقط ما داریم طرح اشکال بینیم. هنشتا بله؟ حالا اینو واردش نشیم، اجازه بدید، این اثری در بحث ما نداره. و اما سومین اشکال هم باز میره رو زمینه های حکم. حکم زمینه میخواد، مصلحت در واجب، مصلحت در حرام، مفسده. حکم واقعی وجوب صلات جمعه است، مصلحت پس داره. حکم ظاهری ناشی از اماره حرمت صلات جمعه است، پس مفسده داره. در فعل واحد که صلات جمعه است، اجتماع المصلحه و المفسده می شود. اینم باز یه اجتماع ضدینی هست در زمینه های حکم، در موضوع حکم. پس خود حکم اجتماع ضدین توش پیدا شد، مبادی حکم که اراده و کراهت باشه اجتماع ضدین شد، موضوع حکم هم که صلات جمعه باشد اجتماع ضدین شد. اجتماع ضدین سه محذور است در سه نقطه. یه وقت اجتماع ضدین در نفس احکام، احکام متضادن نمیشه. یکی اجتماع ضدین در مبادی که همون اراده و کراهت باشه، کم اجتماع ضدین در موضوع که مفسد و مصلحت باشه. این سه تا محذوره، هر کدام مستقل هست. بسیار خوب لازمشه، ولی سه تا بالاخره سه تا اجتماع ضدین باید قبول کنید. سه تا اجتماع ضدین میشه، سه تا همراه هم هست. بله سه تا اجتماع ضدین این که همراه هم. این چند محضور شو؟ سه محضور. و اما محضور چهارم پنجم اونا محاضیر به اصطلاح قریه بر مولاست. یکی محضور چهارم این است که تکلیف به مالا یطاقی. حکم واقعی میگوید بخوان، حکم ظاهری میگوید نخوان. تکلیف به مالا یطاق، تکلیف به فعل و ترک، هر دو در آن واحد تکلیف مالای اتاق. تکلیف مالای اتاق محال نیست یه آدمی باشد بی حساب مولای غیر حکیم ممکن تکلیف مالای اتاق بکنه، ولی از حکیم قوی هست تکلیف مالای اتاق کنه. پس محضور چهارم محضور تکلیف به مالای اتاق است که این برای حکیم قویه. و اما محضور پنجم اون مالا طاقته عرفی، اون مالا طاقته عرفی سواب دادن، مالا طاقته حقیقی نیست، مالا طاقته عرفی است. و اما محضور پنجم آخری محضور القاء در مفسده و تفویت مصلحت. خب این که مولا میگه نماز جمعه رو ترک کن به امار عمل کن، خب من نماز جمعه رو ترک میکنم، این تفویت مصلحت میشه، یه مصلحت مهمه عالیه از من تفویت شد. این تفویت مصلحت قوی هست، ولی مولا مصالح من رو تفویت کند. عکسش هم اگر چیز حرام اینو اماره بگه حلاله، من به اماره عمل کردم. گو اسیر عنبی حلاله، در حالی که اسیر عنبی بعد الغلیان نجس و حرام بود، به من گو حلاله، من خودم القاء در مفسده شد. پس گاهی تفویت مصلحت است، گاهی القاء در مفسده، و این برای مولای حکیم قوی. پنج تا محضور شد، سه تاش اجتماع ضدین بود گاهی هم مثله، دو تاش از قبیل قبیه علال مولا بود. پنج منظور. پس این که ابن قبه سربسته گفته است یلزم و تحریم الحلال و تحلیل الحرام، این یه حرف سربسته است که پنج تا محضور از توش در میاد. ترجمه داری؟ همش پنج تا است، پنج تا جداست است. حالا تمام بحث در این است، اجازه بگی. حالا ببینیم از کجا پیدا میشه، از اینکه زن و شارع مقدس حجت کرده اینا لازم میاد. گفته اماره غیر علمی حجته، خبر واحد حجته، امارات زنیه دیگه حجته. خب پنج تا مشکل بیش راه من آمد. تمام علمای اعلام بعد از ابن قبه کوشیدند که این محاضیر خمسه رو از بین ببرند تا حجیت زن مفرد بشه، و این همان چیزی است که در اصول معروف شده به جمع بین حکم ظاهری و واقعی. یعنی چنان بین احکام واقعیه و ظاهریه که مفاد امارات است جمع کنیم که لا یلزم منه محذور من المحذورات الخمس. چنان جمع کنیم که این محاذیر مندفع بشه. حالا برای جمع بین این حکم ظاهری و واقعی و دفع محذورات پنجگانه هر یک از بزرگان سبیلی را طی فرمودند. مرحوم شیخ انصاری در رسائل راهی رو پیموده، مرحوم آخوند در کفایه راه دیگری رو پیموده است. این دو راه، سه راه هم مرحوم آچیخ در دلال نقل کرده که یکی دو تاشو از مرحوم آس محمد و شارکی اصفهانی نقل می کند که از اعلام و بزرگان علمای عراق بود. سه راه هم نشون ذکر میکنه، پنج راه. یه راه در تحذیب اصول است، یه راه دیگه هم هست، رو هم رفته است. هفت راه برای جمع بین حکم ظاهری و واقعی در کلمات آیون هست که ما باید این طرق سبعی را که جمع و جورش کردیم، از این طرف، از اون طرف، از این طرف، از اون طرف، این طرق سبعه رو بررسی کنیم ببینیم کدام از اینا سالمه. اگر هیچ کدامش هم سالم نیست، یه راه دیگری پیدا کنیم. این راه هم پیدا نکردیم، هم صدا بشیم به ابن قبه بگیم جایز نیست. بالاخره یا باید راه حلی پیدا کنیم یا نه. این بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی یه بحث مهمی هست، پایه ایست برای مباحث زیاد. ما اگر یه خوردم روش معطل شدیم، با اینکه میخواهیم زوائد رو بزنیم، این جز زوائد نیست. اگر هم معطل بشیم، ما با این طرق سبعه رو بگیم، بحث کنیم و برسونیم به یه جایی و مختار فی المقام رو پیدا کنیم، چه رقم جمع کنیم بین حکم ظاهری و واقعی که این محصولات خمسه لازم نیا. این در واقع به قول عوام این کروکی بحثه. بحث های آینده ای که تا چندین روز داریم روی این زمینه داریم میایم جلو. حالا ما علل حساب طبق برنامه‌ای که داریم میریم سراغ کفایه و مرحوم آخوند، ببینیم ایشون برای جمع بین حکم ظاهری و واقعی و دفع این محاذیر چی پیشنهاد میکنی. اگر قابل قبول از چشم، اگر اشکال در اشکالش میگیم، میریم سراغ دومی برنامه. مرحوم آقای آخوند یه بحث مفصلی داره، من اشاره میکنم، خلاصه میکنم، روشن عرض میکنم خدمتتون. مرحوم آخوند میفرماید این مشکلاتی که شما میفرمایید بیشترش ناشی از اینجا شده است که خیال میکنید معنی حجیت اماره جعل احکام بر طبق معداست. وقتی شاعر گفت خبر واحد حجته، یعنی جعل تو حکمن علا وفق قول العادل. اگر میگه واجب، من جعل وجوب کردم، اگر میگه حرام، جعل حرمت دارم. شما معنی اماره رو بد فهمید، حجیت بهشون تحلیل میکنید، معنی حجیت رو تحلیل میکنید. میگه حجیت معنیش جعل احکامه چیز نیست، احکام مماثل نیست. مماثل یعنی مماثله معدای اماره، معدای اماره، معدای این قول عادل، هر که هست جعل حکم مماثل بر طبقش. نه، معنی حجیت جعل حکم نیست، اصلا حجیت جعل حکم نشین. پس حجیت معنی چیه؟ بله، معذریت و منجزیت. اگر اماره اصاب الواقع کان منجزن للواقع، واقع برای شما حجت شد. و ان کان الاماره مخالفن للواقع کان عذرا. از اماره غیر از این دو چیز در نمیاد، منجزیت، معذریت. ان اصاب کان منجزن للواقع، ان اخطا کان عذرا. پس وجود تو اماره در نمیاد؟ نه. حرمت در نمیاد؟ نه. پس سر و کار ما فقط با حکم واقعی شو. خیلی خوب، محظورات برطرف شد، چهار تاش پرید. اجتماع زده نمیشه، اجتماع اراده و کراهت نمیشه، اجتماع نمیدونم مصلحت و مفسده نمیشه. حکمی نیست هستن تو اماره. اماره معنیش حجیته، حجیت هم معنیش معذریت و منجزیته. حجیت توش وجوب و حرمت در نمیاد، وقتی وجوب و حرمت در نیامد پرید اشکالات. نه تکلیف به مالای و تاق است، نه جمع مصلحت و مفسده است، نه اراده و کراهت است، نه وجوب و حرمت است، فقط باقی مان القاء در مفسده، محظور آخری مون. اینو چیکارش کنی؟ چهار محظور از بین رفت، چون حکمی نیست. وقتی مفاد و حجیت حکم نباشد، وجوب و حرمت از حجیت در نیاد، دو تا حکم مقابل هم واقع نمیشه، یه حکم ظاهری یه حکم واقعی که اون تناقض ها و تضاد ها تو کار در بیاد. یه حکم چهار تا از محظورات پنجگانه رفت، باقی من یه محظور. چرا مولا من انداخت و مفسده؟ چرا مولا مصلحت رو بر من تفویض کرد؟ چرا؟ جوابش این است که در عمل به این اماره تشریع حجیت این اماره مصلحت بود. حجیت این اماره، این که شارع آمد حجیت داد به این اماره، یه مصلحتی بود و این مصلحت بالاتر از اون مفسده بود. مرحوم آخو نمیگه چی؟ نمیگه چی؟ میگه یه
آقای ابن قابه منکر تشریعیت این خبر واحد است.
من چه منکر تشریعیت؟
قبول نداره حجیت است.
من میگم اگه حجت باشه چه مشکلی لازم میاد؟ حجت که حکم توش نیست. پس اون محصولات خمسه چهارتش از بین رفت، یه محظور پنجم بون که چرا من انداخته است مولا در مفسده، جواب میده این تعبده به این اماره یه مصلحت اقوایی داشته. چی مصلحت اقوا نمیده؟ ما مثال میزنیم، میگیم شاید مصلحت تسهیل باشه، شریعت رو آسانش کرد، آقای بگر به قطع عمل کن، همه به قطع عمل کنن. میدونید اگر به قطع عمل کنیم اصلا زندگی همه به هم میدونید، سوق مسلمین از امارات از کار میفته، به سوق مسلم نمیشه اعتماد کرد، اصلا نمیشه گوشت خورد. لعل اینها درسته پیش نکردن، چه میدانی؟ باید ترک بکنیم گوشت. نمیدونم الان چیز نجس مسلم میده آب کشیدن، ما چه میدونیم؟ اصلا ما اعتماد میدیم معاملات مردم حرام باشه، این معاملات حرام، این جنسی که دکان بقال و قصاب است حرامه، جنسی که دکان نوایی هست که اعتماد قوی هم از زکات نمیدن، خیلیشون زکات نمیدن، اینا بنابراین حرامه. ید مسلم ما داره کارمون درست میکنیم، امارات زنیت ید مسلمه، صبح مسلمه، خبر ثقه است فلان. اگر ما اینا رو از زندگیمون حذف بکنیم، بگیم همه جا به یقینیات عمل کن، سنگ رو سنگ بند نمیشه، مثل اون حرف اون آقا میشه، میگو حلال هیچی نداری، میخواست خودش آلوده حرام بکنه، عوض برای خودش عوض میگن، حلالی نیست، همه اینا شبه ناکی. حلال میخوایی برو تون وسط رودخانه به ایس، موقعی که باران میاد دهن تو باز کن، اولا زمینش مباهه چون جز مواد، دهن تو باز میکنی باران صاف میاد تو دهن، دست بهش نمیخوره نجس بشه. حلال اون دانه بارانیست که وسط رودخانه میاد تو دهن تو، دیگه حلالی نداری تو دنیا. حالا ما این حرف رو نمیزنیم، ولی بالاخره این هست، ما نمیتونیم به این سوق مسلم، اگر شارع مقدس امارات رو حجت نکنه یه روزه همه از دین در میرن. چه مصلحتی از این بالاتر؟ مصلحت شریعه سمعه سهله. حالا بگذار ده جا هم بیفتن به خطا، اون بهتر یا اصل دین رو طلاق بدن؟ بله؟ ابن قبه فقط خبر واحد رو داره میزنه، خبر نداره که این دلیلش دنیا رو خراب میکنه، خبر نداره، او خبر واحد داره میزنه. ابن قبه منکر امارات نیست مطلقا، خبر واحد داره میزنه، اما خبر نداره این دلیلی که میاره اگر قبول کنیم آتش میزنه به همه جا، هیچ راهی به روی ما باقی نمیمانه برای زندگی کردن، نه حلالی به دست ما میاد، نه نمیدونم زندگی میتوانیم بکنیم، چون همش بر اساس امالاته که ما داریم زندگی میکنیم. لابد در عمل از سوق مسلمین چیزی خریده. ابن قبه نمی خریده؟ چه می گرده ابن قبه؟ سوق مسلم، ید مسلم، ید ملکیت، اینا چیکار می کرده ابن قبه؟ حلال و حرام چیکار می کرده؟ لابد عمل می کرده به اینها. به هر صورت نتیجه چی شد؟ این شد که چهار تا از محظورات با این که ما منکر حکم شدیم از بین رفت. یه محظور القاء در مفسده و تفریط مصلحت شد، اینم به خاطر مصالح عالیه اقوا ناچاریم بپذیریم که اشکالی نداره. بذار من در یه مفسده بیفتم، اما در مقابلش ده تا مصلحت مهمتر میگیره من بیارم. خب این نصف کلام مرحوم آخونده، نصف دیگرش آسانه، بحثی نداره. من در دو سه جمله میگم تمامش میکنم. مرحوم آخوند میگه هازا کله در صورتی که حجیت رو به معنی منجزیت و معذریت بگید. اجازه بدید من تمام کنم، اجازه بدید تمام کنم این بحث رو. اجازه بدید من این بحث رو تمامش کنم کلام مرحوم آخوند رو. ایشون میگه اما اگر ما قائل به جهل حکم شدیم، معنی حجیت به معنی جهل حکم مماثل، یعنی بر طبق اماره خدا جهل حکم میکنه. اگر اماره میگه واجب، خدا یجعله واجب، اگر میگه حرام یجعله حرام، درست جهل حکم میکنه. معلوم آخوان میگه اگر این هم باشه بازم عیب نداره. چرا؟ چون حکمی که از حجیت در میاد شبیه حکم واقعی نیست، دو رقم حکمه و این دوتا با هم تضاد ندارن. جمع مصلحت و مفسده نمیشه، اراد و کراهت نمیشه. احدهما حکم واقعی و ناشن عن مصلحه و اراده. دومی چیه؟ حکم اماره، حکم طریقی، حکم طریقیه، نه حکم واقعی ناشی از مصلحت. حکم اما حکم بی طعم و بی بو و خاصیت، حکمی است که اراده و کراهت بر طبقش نیست، حکمی است که مصلحت مفسده نداره، حکمی است که اصلش جز منجزیت معذریت نیست، بلکه همون حکمی است که هیچ خاصیت نداره جز معذریت و منجزیت. معنی حکم طریقی همینه. عرضم رو دقت کردی؟ یه حکم ایشون میسازه که اون حکمم با همون منجزیت و معذریت مساویه، منتها یه انشاء حکمی هست، اون انشاء حکم نبود، هیچ تفاوتی از نظر طعم و خاصیت با اون نداره. ترجمه هازا تمام کلام در امارات. اگر قائل به جعل حکم نشدیم، تکلیف ما روشن است، مرحوم آخوند قائل به جعل حکم نیست. در اینجا بعضی جاهایی که پایه مفاد حجیت جعل حکم میدونه، اما اینجا منکر جعل حکم. ولی میگه اگر قائل به جعل حکم هم بشیم، چون حکم حکم طریقی بیمو و خاصیت و طعم خاصیت، فقط معذریت و منجزیت و معذریت همانه، این حکمی نیست که اشکال تولید کنه، اجتماع زدین بشود، اجتماع نقیزین بشود، اراد و کراهت، نه، این حکم هیچ خاصیتی جز منجزیت معذریت نداره. بناهن علا زاله چه امارات مفادش حکم باشه چه نباشه، ولی
بکن و نکن توش هست یا نه؟
بکن و نکنی که طریقیست، یعنی منجزون و معذر هم چیزی همینی، هیچ رنگی نداره. بکن و نکنی که طریقیت داره به معذوری یا معذور نیستی، تحجه داری منجز یا معذور. این کلام مرحوم آخوند یه ودی داره که انشالله رحمان فردا از خواهی میکن.